أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد بيته الطيبين الطاهرين الأهداف المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين قسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون خدمة عزيزان و سروران معزز توفیق است که انشاءالله ادامه آیات نورانی سوره مبارکه اعراف رو امشب بازگو کنیم. آیه این که الان مباحث و مطرح است، همان گونه که دیشب گفتیم، قسمتی از این سوره است که نامگذاری این سوره مبارکه به همین جهت است. سوره الاعراف به این نام نامیده شده است چون از آیه 46 چندین آیه پشت سر هم قرارند، در سه آیه بحثی رو تحت عنوان اعراف مطرح میکند. کلمه و واژه‌ای به عنوان اعراف مطرح میشود و مطالب پیرامون اون گفته میشود. توفیقی بود که دیشب وارد این مقوله شدیم و اشاره‌ای به معنای لغوی واژه اعراف داشتیم و مختصری و اندکی سخن گفتیم که مجالی نماند و گفتار به امشب موکول شد. بزن از این کنم که آیه اول این بود که و بین هما حجاب، میان اهل بهشت و دوزخ حجاب است، فاصله هاست. همان گونه که در دنیا بین اینها فاصله هاست، در عالم قیامت اون فاصله ها ظاهر می شود و کاملا تحکیم می یابد. به هیچ وجه من الوجود نقطه مشترکی در میان اینها نخواهد بود. ممکن است در دنیا میان اهل بهشت و دوزخ نقاط مشترک زیادی باشد، حداقل این است که اینها در روی زمین زندگی می کنند، زیر یه آسمان می زیند، یه اکسیژن رو تنفس می کنند، اینها یه آب رو می خورند و ممکن در یه شهر باشند، ممکن است در یه محله باشند، از یه نان با اینان می گیرند. اینها ممکن مشترکات خاصی داشته باشند، اما یک مورد از این مشترکات در هیچ سنخونه و اون در قیامت باقی نمی ماند و بین هما حجاب، در تمام ابعاد تفکیک می شوند این دو گروه. اونگاه از اینجا فرمود و عن الاعراف رجال، و در اعراف رجال و مردانی هستند که می شناسند کلن چهر دوزخ را چهر بهشت را، به سیما هم با تمام علامت و نشانه ها و ویژگی ها و خصلت ها، و اونگاه ندا می کنند از آن بلندی ها به اصحاب الجنه، کسانی که می خواهند به بهشت وارد شوند، که البته هنوز داخل نشده اند و امید اون دارند، با اینها صحبت می کنند، می گن سلام علیکم، امنیت و تحییت به اینها می دهند. نگاه می کنند به سوی اهل جهنم، تقرا اصحاب النار، اونگاه میگوید ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. وقتی این مردان اعراف نشین جانگاه دوزخیان میبینند، این را از خداوند میخواهند که خدایا ما را با ظالمین قرار نده و با این جماعت نباشیم. و نادا اصحاب الاعراف رجالا، که بحثی بود که الان خواندیم، بگذارید که من باز اشاره به این قسمت بکنم، ادامه آیات رو از جهت تفسیری و تطبیق بازگو خواهم کرد. گفتیم کلمه اعراف جمع عرف است. عرف در لغت به معنای اون اعال شی، قسمت بالای هر چیزی را عرف میگویند. چون این که اون یال بلند اسب را عرف الفرس میگویند. اون کاکل بلند خروس را عرف الدیک میگویند. عرف الجبال اون بلندی کوه هاست، اون قله های سربرافراشته است، سیدی به سپیده پای دربنده قله گیتیه دماوند است، اون قله های بلند رو عرف میگویند. این ها عرفه. پس مثلا اعراف، اعراف یه جایی است که بلند است، بسیار رفیع است، به گونه ای که اشراف بر صحنه قیامت دارد و بر اون اعراف رجالی هستند در اون جایگاه بلند که اینها یه ویژگی هایی دارند. اشاره کردیم که این که اعراف آیا مکانی است یا مکانی نیست، آیا جایگاه جماعتی است یا نیست، اون عمده نظراتی که پیرامون اعراف وجود دارد میتوان خلاصه و تلخیص در سه بحث و سه عنوان کرد. گروهی گفتند که نوعاً بیشتر اهل سنت هم تابع این نظریه هستند، مفسران اهل سنت، که اعراف جایگاه و مکانی است که بین دوزخ و بین بهشت تعبیه شده است. مکانی است اون کسانی که ممکن است اینها حسنات و سیئاتشون، خوبی ها و زشتی های اینها با هم برابر باشد، نبالغ باشد، نه مجوز ورود به بهشت بگیرند نه اون عقوبت ورود به جهنم در حق اینها انزا شدند، اینها ساکنان اعراف می شدند، اینها اعراف نشینانند و در اینجا ساکن خواهند شد. به اشاره کردیم ای سیر ترانان و جرین خوش ننماید، مشوق من استان من چه به نزدیک تو زشت است، حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخی هم پرس که اعراف بهشت است. شیخ عجل سعدی شیراز بنابر اون مبنای متراوی که دارد که متخذ از تفکرات متسننانه اون به اصطلاح می باشد، سعدی در میان ادیبان فارسی اهل سنت است و سنی مذهب است. جناب سعدی استهزا دارید، برخلاف خواجه شیراز به سام الغیب که به تعبیر بزرگان مرحوم استاد معین در حافظ شیرین سخن که از محققان ترین کتب در مورد شخصیت و زندگی حافظ است، اشارات بسیار نفیسی دارند که تشیع حافظ را تقویت می کنند، مخصوصا اگر اون غزلاتی، اون غزلیاتی هم که جز متن پاره‌ای از نسخه های دیوان هست، ولو این که به شکل ملحقات در بعض از نسخه ها وجود دارد، اگر اونها سروده های خواجه باشد که هیچ تأملی در این جهت نیست، توفیقی داشته باشید شیراز به سر تربت او بایستید، سنگ روی قبر خواجه را بخوانید، همین غزل معروف بر سنگ گور خواجه حک است که ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش، پیوسته در حمایت لطف اله باش، از خارجی هزار به یک هم نمی خرم، هرچند کو منافق سفاه باش، امروز زنده ام به ولای تو یا علی، فردا به روح پاک امامان گواه باش، قبر امام هشتم سلطان دین رضا از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش. خب این قدریست که الان بر روی سنگ توبت خواجه حق هست. بگذاریم، بحث فرقی بود که عرض کردم. سعدی بر اساس آن اعتقاد اهل سنت خیش میگوید که اعراف مکانی این چنین نیست که بینابین است، بین دوزخ است و بین بهشت است و این چنین. اساسا این فرضیه چندان مقبولیتی ندارد، به دلیل این که بحث سنجش حسنات و سیئات ما در همین سوره خدمت عزیزان گفتیم، الوزن یوم اذن الحق، در عالم قیامت نمیان یه قپان و ترازو و میزانی بگذارن حسنات رو بریزن تو این، اینم بریزن سیئات و داخل این، بعد ببینن کدام بالا میره و یا پایین میره، بعد بگوین ادخل الجنه ادخل النار و اول بهش یا دوزخ. نه این سنجش اینطوری حسنات و سیئات با هم شاید معیار نباشد، بنابر اون چه در آیات شریفه دیدیم و در فرمایشات معصومی. و اعراف یه مکانی نیست، الان رو استدلال میکنیم خدمت عزیزان به خود قرآن که کسان این چنینی، یعنی انسانهای متوسط الحالی بتوانند در اعراف، اعراف یه مکانی بسیار بلند، نمیتوانند جز صدر نشینان بر آنجا پانهند و بنشینند. اینجا جایگاه کوده منظری نیست، بلکه نقطه بس رفیع و بلندی است. نمی سازد با این فکر. ادعای مطمئن اعراف مکانی است که برای اون ملائکت الله می نشینند، جایگاه ملائکت الله است. خب می دانید در میان ملائکت الله ما کلمه رجال نداریم، و علال اعراف رجالون ملائکه که رجالو از به خدمتون اناس و مذکر و مؤنث ندارند. در میان ملائکه انوثیت و ذکوریت، یعنی نرینه و مابینه بودن، مذکر و مؤنث بودن مطرح نیست. است بازه رجال هیچگاه بر ملائکه منطبق نشده است، به استعمال نشده است. این هم نیست. و هم این نظر سومی که اینجا باقی میماند، بنده مایلم که از خود آیات خدمت عزیزان و همین کلماتی که خداوند اینجا بازگو فرمود یکی یک بگم. 4-5 مورد رو متذکر میشم که شاید معنا رو روشن کند انشاءالله. امیدوارم که در این جهت با استمداد از عنایات الهی نه افراطی باشد، نه تفریطی باشد، نه گزافی در سخن باشد. فرمود و علال اعرافه، هنگامی که گفت علال اعراف، پس بحث چیست؟ علا رمز استیلاس، بلندیست. علال سطح یعنی بر بالای بام، علال اعراف یعنی بر بالای اعراف، یعنی بر اون بلندی های بلندی. علال اعراف، خب این کسانی که الان علال اعراف هم که خواهیم گفت، اینها پس نه جز و اهل بهشت هم، نه جز و اهل دوزخ. اینا دارن از اون بالا رو اهل بهش به دوزخ صحبت میکنن، یعنی اینا با کسانی که به طور معمولی دارن به بهش میرن یا به جهنم میروند تفاوت شخصیتی دارن. اینا یه جایگاه برتری دارن که اشراف به اینها دارن و نظاره میکنن و نگاه میکنن. مثل این که اینها خب یه گروهی هستن که اینها میمنه و برکت و لطفشون شامل حال شده است و دارن به سوی بهش میروند. گروهی شعومت اینها رو گرفته است که اینها دارن به سوی جهنم میرن. اما تو این تقسیم سگانه انسان ها در قیامت یه سومی داشتیم که اون اول است. اون چه بود؟ هنگامی که میگفتید کنتم از وانجن سلاسه، شما انسان ها در قیامت سه گروه میشدید، اصحاب المیمنتون، اصحاب مشعمتون، اما یه گروه بودن که سابقون سابقون اونا وای کرد ما هست. این ها فراترند از اصحاب میمنه و اصحاب مشعمه. و علل اعراف چنین دیده می شود که این اعراف نشینان یه سابقونی هستن که اینها حسابشون روشن است، اینها کارشون انجام شده است، اینها نظارگر حال دیگران هستن که وضع مردمان که می شود دیگران به کجا می برند و به چه سرمنزلی می رسند. این یک، یعنی اعراف نشینان دارن خطاب میکنن با اهل بهش و دوزخ، اینا یه مستوای برتر شخصیتی دارن. اونگاه تعبیر فرمود رجالون، ببینید واژه رجال دو معنا دارد. گاه رجال نقطه مقابل نساء است، یعنی میگید رجال و نساء، یعنی زنان و مردان. گاهی میبینید در عرض بخیر تو کشور عربی میبینید عرض بخیر رجالی و نسائی و این فروشگاه ها می نویسن لباس هایی که دارن رجالی یا نسائی یا ولادی یا نمی دارن نوزاد داریم، مردانه داریم، زنانه داریم. گاهی این رجالی نقطه مقابل رسائی است، این زنان هست. اما گاهی رجالی معنای برجسته تری از این دارد. کلمه رجال یعنی در معنای عام آن، یعنی انسان های کامل، شخصیت های جامع. به چنین انسان هایی در میان آدمیان رجل و رجال گفته می شود. و جا رجل من اعراس المدینه یسعا، در جریان ماجرای سوره یاسین دیدید وقتی که پیامبران الهی اومدن گفتار خودشون رو گفتن، مردم نپذیرفتن، احساس خطر بر جان اینها شد. اونگاه یه مردی آمد، میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند. آمد یه مردی، رجلون قرآن میگوید، رجلون یعنی یه مردی اومد نیست، نه یعنی چی؟ یعنی انسانی که چامه در مردانگیست، یعنی در نام زیبای تو مردی مختصر شد. خورشید در چشم تو مفقود و اثر شد، یعنی مردی که کمال و زیبایی جامع در شخصیت او، غیرت و شهامت و نکته سنجی در وجود او دیده می شود. پس کلمه رجل و رجال به معنای انسانهای وارسته و برجسته و متکامل. به همین معنا در قرآن هر چه بخواهید کلمه رجال به کار برده شده است. رجال صدقو ما آهد الله علیه و من هم من قزانه و من هم من ینتزش. گاهی وجود مقدس امیر المؤمنین این آیه را می خواندند، رجال صدقو ما آهد الله علیه، مردمی هستند، رجالی هستند که اینها به اثبات رساندند وعده‌های خودشان را با خداوند. من هم من قضا نهبه، ادهی فرصت چون تمام شد رفتن، بعد اونگاه با دستشون به سینه میزدن فهمدن من هم من ینتظر، و بعضی از اونها در انتظارند و من هم من ینتظر، فما بدلو تبدیلا، هیچ تغییر موزه هم نمیدن، بر همین گاه مستوا میدونند و محکم باقی میمانند. رجال الله تلهیهم تجارتون برابی اون هم ذکر الله و هم سلاح. انسان های خدا دارد، بندگانی دارد که هیچ چیز هیچ جازمهی در دنیا موجب بازگرداندن و التفات دل اینها از خداوند سبحان به سوی دیگر رمی شود. هیچ جازمهی نمیتوند جذابتر از جازمهی جذبه الهی باشد. اینها سالکان مجذوب حضرت حق هستند، هیچ التفات به دیگری ندارند، هوای دیگری بر دلهای اینها غالب نمی شود. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله رجالون، یا رجالن به تعبیر قرآن این بود راجع رجال در مورد اینها از باری تعالا به کار می برند. و نیست که اینها زیاد داریم، این کلمه رجال فیه رجالون یحبون ان یتطهروا، مردانی که تعالا دوستن پاکیزه گران هستن. پس این واژه رجال، خب البته میدونی در همون رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع، همون گونه که اون آیه رو عرض کردم امیرالمومنین در مورد خودشون تفسیر میکردند در آیه کریمه نور، زمانی که سوره نور میگفتیم گفتیم مصداق واقعیهم رجال لا تلهیهم تجارتون، اونهایی هستن که فی بیوت نزل الله، در اون بیوتی هستم که خدا اجازه ذکر نام خودش رو داده است. نسان بارز اون زغات مقدسه محمد و آقا علیه مصالات و سلام، چون اون انسانهای متکامل خلقت. پس کلمه رجال اساسا مشخص میکنه لعلن اعراف رجالون. حالا این معنی دومی که برای رجال گفتیم این انسان دیگه، یعنی انسانهای متکامل. ممکنه تو این رجال کی باشه؟ نساء هم باشه، ممکنه توی این حسن هم باشه، اما از جهت قلبه رجال گفته می شود. و علل اعراف رجالون، بر اون بلندی ها رجالی هستند، یه انسانهای متکامل. پس این نمی سازد با کسی که حسنات و سیئاتش برابر باشد، نه، کسانی که تمام وجودشون رو از سنات گرفته است اینا ها متکامله. یا صفت سوم، نقطه سوم، یعرفون کلن به سیما ها، این رجال میشناسند اهل بهشت و دوزخ را، کلن همه به سیما ها، به نشانه ها، علامت، ویژگی ها، خصوصیت. آیا کی که این جایگاهی رو در قیامت دارد؟ آیا در میان انسان ها چه کسیست که یعرفون بشناسد و این عرفان رو به دیگر انسان ها و آدمیان داشته باشد؟ چه کسیست که میتواند این خیلی جایگاه رفیعیست. اینا کسانی هستن که در قیامت میگرند دهر و دوزخ و بهشت رو میشناسن که فلان ابن فلان من بلد فلان فلانی از فلان جاست، این خصوصیت این ویژگی ها رو دارد. اینه این بود یک کسی میانش استه باشد که این شناخ رو داشته باشد که پس قبلا آشنایی با این اهل بهشت و دوزخ داشته باشه، یعنی قبلا پرونده اینها رو دیده باشد به تعبیر ما و ملاحظه کرده باشد. و این نمی سازه مگر با اون کسانی که شاهد اعمال آدمیان باشند، مگر اون که وقت بقنلو سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، مگر بگونه باشد که شاهدانی باشند که بر اعمال و دیده باشند، اطلاعاتشون خیلی وسیع باشه اینها که بتوانند یعرفون کلن به سیماهم. این نقطه سوم. چهارم، این خود آیه رو داریم بدن به بدن میگیم، و نادو بعد اینها رجال ندا میکنن، یعنی با کمال شهامت، خیلی با ترس و لرز و آهستن نمیگوین، و نادو محکم قوی ندا میکنن، اصحاب الجنه به بهشتی ها، خیلی با اقتدار میگن سلام و علیکم. این سلام علیکم یعنی چی؟ یعنی حالا باکم شور است؟ نه، این سلام علیکم یعنی امنیت و آرامش گوارای شما باد. میدونید جمله سلامی که ما به هم میگیم سلام علیک یا سلام علیکم، این جمله دعایی است. یعنی وقتی به کسی میگید سلام علیک، یعنی عزیز من از خدا میخواهم که تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود ناز و کتاز و از گزند مباد. وقتی شما به کسی میگوید سلام علیک، یعنی جانت بی بنا و روحت بی زوال، یعنی با این سلام علیک شما دارید دعا میکنید. اصلا جمله سلام علیک جمله دعایی است، جمله دعا دارد، به زیبایی کامل شما دارید دعا میکنید. اینها میگن سلام علیکم، با این شیوه و با این وضع و با این خصوصیت سلام میکنن و تحیت میفرستن و یه امنیتی به جهان آدمیان به انسان ها میدهن و یه چنین حالت رو به اصطلاح خصوصیتی در کلامشون دیده میشود. لمیت خلوها، هنوز اهل بهشت وارد نشدند، اینها هنوز پا نگذاشتن به بهشت، اما با همیت معرون و تمنی میدارن که وارد بشن. سلامتی من بفرمایید. حرمت پیر مغان بر همه کس واجب است، آمشرفند از به خدمت عزیزان. خب اشاره به این شد، پس بنابراین که فرمود این جماعت، این رجال، این انسان های متکامل، این والا نشینان ملک عراف، تکشیه زنندگان بر مسند عراف، از اون بلندی ها میشناسند کامل اهل بهش و دوزخ را. بعد اونگاه میگن سلام علیکم، امنیت میدهند. ببینید من سه نکته گفتم، چهار و پنجشان تو همین جمله میگم، فکر میکنم دیگه مطلب تمام باشه در جهت شناسایی عراف نشینا. اولا اینها نادو، اصلا اینا با اقتدار سخن میگوین و ندا میکنن به اهل بهش. خب مگر ما در قرآن و در آیات شریفه نمیخوانیم که فردای قیامت هیچ کس یارای سخن گفتن ندارد؟ مگر نمیدانیم که دهانها مهر میشود؟ مگر میدانیم که هیچ کس نمیتواند سخن بگوید فردای قیامت؟ خداوند به زیبایی فرمود کس یارای سخن ندارد، یا لا میتکلمون. اما یه الا دنبال اون آمد، الا من اذن له الرحمن. در قیامت هیچ کس نمیتواند سخن بگوید و ابراز مطلبی بکند و به تعبیر ما فضلی بنماید، اونجا جایی وسائل نیست. لا تکلمون الا من اذن له الرحمن، مگر کسی مجوز و اذن از خدای رحمان داشته باشد. کی اذن دارد از خدا برای سخن گفتن؟ و قال ثواب، اون کسی که هر چه میگوید ثواب است. یعنی چی؟ یعنی هیچ کس در قیامت نمیتواند سخن بگوید مگر انسان هایی که تمام گفتار اینها پاکیزه است. اینها جز صدق، جز صفا، جز حق نمیگویند و عمل نمیکنند. این رو هم داشته باشید. این چهار. پنجم، خود قیامت، حول و دهشت و وحشت قیامت عظیم است عزیزان. اون فزع یوم القیامه کوبنده است. آنمی است که اونجا لکل مرین یوم نزم شعیان یقنی، چنان ده سالی شدن در بنش که یاران فراموش کردن عشق، اونجا که کسی هوای دیگری رو ندارن، اونجا انسان ها در خود فرو رفته و گرفتارند، ایمنی ندارند، یه چنین حالتی نیست که بخواهند به دیگران هم امنیت بدهند و بگویند سلام علیکم. کسی که چنین حرفی رو در قیامت میزنن نمیتواند یه انسان معمولی باشد، بود کی باشه؟ بود کسی باشد که ان الذین صبرت لهم من الحسنى اولئک که انها مبعدون لا یسمعون حسیسها باشد. باید کسانی باشند که هم من فزع یومئذ آمنون، باید یه گروهی باشند که از فزع فردای قیامت در امنیت هم. کسانی که سبقت لهم من الحسنى وعده های حسنا و نیک خداوند در حق اینها امضا شده است، اینا قراردادشون با خدا خوب بستند، اینها پیمانه هاشون رو کامل کردن، بسر پیمان بودن و اونجا همچنین موقعیت و جایگاه با امنیتی رو دارند. پنج نکته دیده میشه از مجموع همین یه آیه اول اعراف، یعنی آیه 46 همون آیه اول بحثمون. این پنج تا نکته را اگر کنار هم بگذارید اونگاه مشخص میشود که اهل اعراف یا اهل اعراف رجالون اینا یعنی چه کسانی هستن؟ آیا اهل اعراف اونان که حسنات و سیئات رو مسوس؟ آیا ملائکه؟ خیر خیر، اعراف نشینان کسانی هستند که اون مستوای برتر رو دارند، نه در یمینن نه در شمال، از سابقون از سابقونند. اینها رجالند، اینها کسانی هستند که صدقوا ما عاهد الله علیه، اینها یعرفون کلا به سیماهم، میشناسند اینها با اون آشنایی و شناخت گویا شهود اعمال هم که میتوانند سخن بگویند و چنین. اینها اجازه حرف زدن دارن با حالی که دیگران ندارن، با اون کسانی اجازه حرف زدن دارن که جز صدق و صواب نگفتند و نمیگویند، یعنی تطهیر شدند از ناپاکی و قضاوت. اینها جز صدق در سخنشون نبوده است و نیست و اینها امنیت اون روز رو خداوند به ایشان ارزانی کرده است. خب بنده از خود آیه نکات رو عرض کردم خدمتتون، حال بگذارید دیگه من قصی ندارم، بلکه از خود روایت محضرم بارک عزیزان از زمان نبی مکرم وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی و همراه زبان خود اعراف نشینان اشاره به این معنا خدمت دوستان داشته باشند. سلمان فارسی اون رو نقل میکنه که سمعت رسول الله، من گوش دادم به خودم شنیدم که رسول خدا یقول لعلی اکثر من عشر مرات، بیش از 10 مرتبه شنیدم که رسول خدا به علی بن ابی طالب میگفت یا علی یا این کبلا و سیاه من بعدک اعرافون بین الجنت من نار، تو و او سیاه و جانشینان بعد تو، شما اون اعراف میامه اهل بهشت و دوزخ هستید، شما اون اعراف نشینان هستید. لا یدخل الجنه الا من عرفکم و عرفتمو و لا یدخل النار الا من انکرکم و انکرتم. کسی پا به بهشت نمی گذارد الا اونهایی که شما اونها رو می شناسید، کلن یعرفون به سیما خود، شما می شناسید اونها رو و اونها شما رو می شناسند. و کسی پا به بهشت جهنم و دوزخ نمی گذارد مگر اینکه شما استنکار از شخصیت او کنید و او استنکار از شما داشته باشد. این از زبان نبی مکرم. گاهی که امیر المؤمنین لب باز می کرد دیگه به هر حال اینقدر همگر نگمیم این سرد شیشه دل از ضعیفی بشکنم، گاه که امیر المومنی لب باز میکرد یه جلواتی و جذبه هایی نشان میداد در لابرای ممتابه قارد امیر المومن حدیث رو عیاشی نقل میکند، من یعصوب المؤمنین، من علی یعصوب المؤمنین هستم. میدونید یعصوب به ملکی زرگوها میگن، یعصوب النحد همون معادل کلمه امیر در میان انسان ها میشه. انا یعصوب المؤمنین و انا اول السابقین، من اون فرد اول از سابقون از سابقونم و خلیفه رسول رب العالمین و من خلیفه رسول رب العالمین، انا رسیم جنت النار، من به امر خداوند سبحان تقسیم کننده بهشت و دوزخم، معیار تقسیم بهشت و دوزخ منم، و انا صاحب الاعراف، و من صاحب اعرافم، و من کسی هستم که بر جایگاه بلندای اعراف تکیه میزنم. این از امیر المومن. این حدیث هم از فرزندان و بزرگوارش هست کنم خدمت عزیزان. وجود مقدس از ابو جعفر بن باقر فرمود نحن الاعراف الذین لا يعرف الله الا بسبب معرفتنا. ما اون اعراف نشینانی هستیم که خدا شناخته نمی شود الا بسبب معرفت ما خاندان. یعنی ما عین باب الله، ما اون باب اللهیم، ما ابواب ورودی و اسباب معرفت خداوند سبحانی. همون عرض به خدمتون کلمت را الله ابن الله و حدیث سلسلت و زهر و وجود مقدسه از اتسان مجر صاحب این بقعه مبارکه هست. این کلمه را الله ابن الله هست و رسل حسین ارائیست. ابواب ورودی و اسباب معرفت خداوند سبحانی. عرض به خدمتون کلمت را الله ابن الله و حدیث سلسلت و زهر وجود مقدسه از اتسان مجر صاحب این بقعه مبارکه هست. این کلمه را الله ابن الله هست و رسل حسین ارائیست. اما نگاه دارید بار دیگر من سخنی با مردم بگویم، این مورد دوم که موکب ایستاد به شروط ها و انم شروط ها، اون لا اله الا اللهی که خدا از طریق ما خاندان و کارشناسان برتر هم به توحید به مردم منتقل می کند، اون خدایی که ما معرفی می کنیم به جامعه که خود رو به ما شناسانده است. الا بسبب و نحن الاعراف الذین لا يدخل الجنه الا من عرفنا و لا يدخل النار الا من انکرنا، که وارد نمی شود به بهشت مگر اون کسی که با معرفت ما ما را بشناسد، وارد نمی شود به جهنم مگر اون کسی که استنکار از معرفت ما بکند. ذالک ان الله لو شاء ان یعرف الناس نفسه لعرفهم، اگر خدا می خواست مستقیم خودش رو به مردم به نمایاند و بشناساند، نه اینکه محال باشه، می شود. اما ولکن جعلنا سببه و سبیله و بابه الذی یؤتا، اما خداوند ما را لطف کرد به بندگان خودش، ما را، ما خاندان را، طرق، راه ها، اسباب برای ورود به حضرت خیش و معارف حضرت خود قرار داد. یعنی این که خداوند با ظرفیت مختلف انسان ها، با توانایی متفاوت آدمیان، اون اوج عظمت و جلال پروردگار و معارف الهی با هر دلی دشوار است مستقیما مرتبط باشد. باید بیان این وساطت رحمت الهی، باید این مردان بزرگ و عظیمی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، این پاکان، این مطهران که ظرف وجودشون اون صفای لازم رو گرفته است، بیان دریافت کنن، به ادراک کنن، ادراک کنن این معارف ناب را، اونگاه تقسیم بندی کنن و به دیگران توضیح کنن در میان آدمی. این لطف خداوند سبحان منت حضرت باری تعالی است که اولیاء خودش رو در میان بندگان خیش قرار داده است که واسطه فیض الهی میان بندگان او باشند. فرمود خداوند چنین کرده است با ما خاندان و ما چنین نقشی رو در وجود و در هستی داریم. پس بنابراین نه آن است که مساوی باشد سیئات حسنات او، نه ملائکت الله هند، آنی که بر اساس خود این آیات و این پنج نشانهی که بنده از لفظ آیه شریف عرض کردن به انزمام این آیات خود بگیم اون ساکنان عراف نیستند مگر زبات مقدسه محمد و آل محمد. چنین رفعت و جایگاه بلند و منزلت والایی رو خداوند سبحان به ایشان فردای قیامت عنایت کرده است. ادامه آیه و نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم خطاب میکنن همین اهل اعراف، رجالا یعرفونهم بسیماهم، اونهایی را که میشناسن به چهره ها و علائم و نشانه هاشون، به اینها میگوین ما اغنا عنکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون، هیچ کفایت نکرد آنی که در دنیا شما جمع کردید و آن استکباری که نشان دادید، ابدا اینها میبینید که امروز برای شما هیچ نقشی ندارد و هیچ دستاوردی برای شما ندارد. احاولا الذین وسمتم لا ینابهم الله برحمه، آیا میبینید اون بندگان ما را که بندگان خدا را که چگونه به سوی بهشت میروند و مشمول رحمت خداوند میشند؟ اینها همونن که شما تو دنیا جازمانه و قاطعانه میگفتید اینا عددی نیستند، اینا به هیچ جا نمیرسند، اینا هیچ مورد لطف قرار نمیگیرند. آیا اینها همونا نیستن که دارن بارشون بستند رفتند، یاران چابک سواران، اما شما تو ذلت خودتون موندید و پای بست بر پای شماست و ره به هیچ کجا نمیبرید؟ ادخل الجنه، و امر خداوند سبحان خطاب میکنن دیل عراف نشینان به بهشتیان، ادخل الجنه، وارد بشید، شما اذن ورود دارید در بهشت. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، شما نه غم گذشته دارید و نه نگرانی نسبت به آینده خواهید داشت، وارد شدید. من این قسمت رو هم که مربوط به این بحث بگم و دیگه سخن رو در این بخش تمام کنیم خدمت دوستان عزیز. و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه ان حفیظوا علینا من الماء او من ما رزقكم الله. خیلی عجیب است، این هم باز در همین دست آیاته، یعنی این چند آیه که دیشب گفتیم خدمت دوستان عزیز و بحث اعراف، بحث الان، تمام اینها همین گفتگوها و سخنانی است که بین اهل بهشت و دوزخ و بین این بزرگان با اون جماعت مطرح میشد. و تکرار میکنم اینها مطالبی است که در هیچ منبعی نیست عزیزان، یعنی نه در تورات این حرف هست، نه در انجیل هست، نه در وحی پیشی، این ها منحصر و مختص به قرآن. این مطالب به مثل این که خداوند دارد با این تعبیرها به قول آقایان، با این دیالوگهایی که از این جماعات نشان میدهد، روشن تصویری از آینده پیش روی ما عیان میکند و نمایش میدهد. فرمود و نادا اصحاب النار، باز هم بحث نداست، گفتیم ندا یعنی چی؟ یعنی صدای بلند، یعنی صدایی که حاکی از فاصله و بعد بسیار زیاد است بین اهل بهشت و دوزخ، بس فاصله است. این دوزخیان خطاب میکنن به اینهایی که اهل بهشتند، میگن که ان عفیزو علینا من الماء. الله اکبر. عفیزو، فیزن، فیزان به معنای جوشش و سیلان است، منتها هر جوششی رو نمیگن، نوعا سیلان الماء من ال اعلا من الاعادی، هنگامی که آب و یه ماهی از بالا جریان پیدا می کند به شدت فرو می ریزد، این رو فیضان می گن. یعنی اختلاف سطحی باید باشه تا صدق فیض و فیضان بکند. تفیض، ببینید در مورد عشق چشم تعبیر تفیض و اعیان هم می شه، یعنی عشق چشمی که فیضان می کند از بالا به زیر می آید، این کلمه در مادش استفاده میشه، به کار بسته میشه. و اساسا همین که گفته میشه آقا، مثلا گاهی نوعاً میگن از افاظه بفرمایید، به گویندگان، به دانشمندان افاظه بفرمایید، مستفیض بشیم، یا مثلا دعا میکنن، تو دعا میگن دامت افاظات کن، افاظات شما مستدام باشد و مستمر باشد. خب بالاخره اون اختلاف سطح بین معلم و متعلم است، اختلاف سطح بین عالمان و متوسطان است که افاظه اطلاق می شود. فرمود اینها می گویند که عفیزو علینا، شما کن بالا هستید، شما که دست دارید، شما که ارتباط دارید، شما که متنعمید، اگر می شد یه مقداری هم بر ما آب و ما افاظه کنید. اینها اون آتش و بیتابی خودشون رو، اون شرافت سخت خودشون رو دارن ابراز میکنن و دست تمنا و نیاز به سوی ساکنان بهشت دراز میکنن. عفیزو علینا من الماء، اگر میشه آبی به ما برسانید، اگر نمیشه او مما رزقکم الله، ما که نمیدونیم خدا به شما چی روزی کرده است. و معلومه نمیدونند اهل جهنم که نمیدونن چه خبر است اینجا. از همانی که خدا به شما رزق داده است و روزی کرده است، کمی و اندکی هم برای ما بفرستید و به ما ارزانی کنید و به ما برسانید. مما رزقکم الله قالوا، اما پاسخی که داده می شود از اهل بهشت چیست؟ ان الله حرمهما على الكافرين، خداوند اون آب را با اون روزی که شما طلب می کنید که به ما بهشتیان داده است، این رو خداوند بر کافرین حرام کرده است. این حرام است. کلمه حرام رو شبیه چند بحث قبل همینجا عرض کردم، اصلا کلمه حرامه منع، حرام یعنی ممنوع، منتها ما یه حرام تشریعی داریم، یعنی حرامی که به شما گفتم دو خوردن این مایه این چنینی کل مسکرن حرام، این مسکر است، مزیل عقل است، عقل رو ضایع میکند، تضعیف میکند و عقل سلطان وجود آدمیان است، عقل کارگزار خداوند در جان است. جامعه بیخرد جامعه است که نمیتواند به سوی خداوند ترکت کند. العقل ما عبد الرحمن است، سنگ محک عبادت خداوند سبحان است، نباید از میان بردش به زایدش کرد. لذا به شما میگوین آقا این مسکر حرام است. این چی؟ یعنی شرعا این حرام نه، این شما نمیتوانی این را بخوری، شما میتونی این را بخوری، اما ممنوعیتی که برای تو ایجاد میکنه ممنوعیت قانونی و تشریعی است، نه تکوینی که دست بالا نمیآید بخوری. مثل این که در قیامت و در اون عالم دیگه منع تشریعی نیست، اونجا تکوینن بر اینها ممنوع است. خداوند سبحان فرمود حرمهما علی الکافرین، اصلا دیگه هیچ منع کلی است، امکان نداره. خداوند این فیوزات و این عنایات و اون رزق کریمی که برای اهل بهشت در نظر گرفته است با معیار کفر نمی سازد، جمع نمی شه، نتیجه کفر این نمی شه. برخورداری و متنعم بودن از نعمتهای لایزال و بی بدیل و بی نظیر الهی در سرای باقی مقدماتی دارد، سنخیتهایی دارد که با کفر ابدا هماهنگ نیست و امکان آن وجود نخواهد داشت. حرم هما عدم کافر، یه جمله رو اهل دل نرد می کنند، بد نیست، شاید به حال متخذ از مضمون روایت هم باشد، مثلا که در حالت دنیا حرام علی اهل آخره، دنیا به اون معنا برای اهل آخرت حرام است. یعنی اگر کسی میخواهد اهل آخره باشه به معنای واقعی، اون لذت ها و شهد شیرین و اون انعام عظیم و جسیم الهی را بچشد، نمیتونه تکلف بکنه، نمیتونه فرو بره در دنیا و تجافی کند و در الله مرزون تجافی اند و سبک بال باشد. باید اون حالت به هر حال تهیق رو در دنیا داشته باشد، نمیتونه فرو بره به مقتضای دنیا. حالا در ادامه بعدی اینو داریم، از دنیا حرامون علا اهل آخره ول آخرت حرامون علا اهل دنیا، آخرت هم بر اهل دنیا حرامه. اونا مثل اونا که در دنیا از احبتون طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اونایی که طیباتشون رو در زندگی دنیا هزینه کردن صرف کردن، چیزی ندارن که بخوان در قیامت بگیرن دریافت کنن، به حسابشون چیزی واریست نشده، موجودی صفره، زیر صفره، هیچی ندارن. الاخره حرامون حالا اهل دنیا. چیز دیگه هم در ادامهش میگن دیگه، بالاخره که اون گفتنش از زبان ما وصف العش نصف العش، گفتنش خوبه بلا فهمش هم نمی کنیم چه این که بخواییم بگیم، برحال در حد گفتن که و کلاهما حرامان علا اهل الله، اما دنیا و آخرت هر دو بر اهل الله حرام است. یعنی بر اونها که میگویند الهی ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدت که اهلا بالعبادت فعبدتک، خدا یا نه به خاطر خوف از جهنم توست، نه به خاطر لذت های بهشت توست که من سر با آستان تو ساییدم، بلکه به خاطر آن است که میگویی خدا یا تو شایستگی، تو شایستگی پرستش. لا اله الا الله به معنای واقعی بر دل اینها نقش بسته است و حد شده است. اینها ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواد. حور جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. این کلام نورانی امیرالمومنین است که از کدر برای ما فقط گفتن شیرینه، ادراک این برای ما حقا دشوار و غیر ممکن است. بسا فرمود ان الله حرمهما على الكافرين، خداوند سبحان حرام کرده است این نعمت هایی را که شما طلب اون میکنید بر کافرین. حالا ببینید بیشتر از کردم خدمتتون، در آیه شریفه بود اینها میگن لا تجعلنا، یا در آیه قبلی بود که اینها اذن مؤذن گفت ان لعنت الله على الظالمین، لعنت خدا بر ظالمین. بعد اشاره کردیم کنجکاوی ما نمیگذارد ظالمین کی هم؟ دوست داریم ظالمین رو بشناسیم. فرمود الذین یصدون عن سبیل الله و یبغون ها عوجا و هم بالآخرت کافرون. دیشب بودن عزیزانی که خدمتشون بودیم توضیح، سه تا اون مگیزه ظالمین دارند، صد از سبیل الله میکنن، راه خدا رو میبندن، یا این که نمیبندن اما شکلش رو عوض میکنن، به آخرت هم کافرند. اینجا هم فرمود خداوند سبحان، خداوند حرام کرده از این نعمت ها رو بر کافرین. باز مثل این که ما دوست داریم بگیم که خب حالا کافرینی که خدا برشون حرام کرده اینا باز چه نشانه هایی دارن. یه کلی فرمودید کافرین، یه قلی تجزیهش کنید، یه آنالیز کنید برای ما بدونیم که این کافرین کی هست که خدا به اینا حرام کرده است. الذین، ببینید باز خدا جواب خواسته شما رو میده. الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا و غرتهم الحیات الدنیا فالیوم ننساهم ما نسوا لقاء یومهم هذا وما كانوا بآیاتنا یجحدون. عجیب است، این کافرین کسانی هستند که الذین اتخذوا دینهم، کسانی هستند که دینشون رو لهو و لعب گرفتند. یه کوتاه مقدمه‌ای رو من باید اشاره مختصر بکنم. ببینید کلمه دین اصلا به اون معنایی که ما دین رو میگیم، یعنی ذالک دین و غیم که میگیم، همون فرق وجهی که لدین حنیفا، همون فطرت الله التی فطر الناس علیها، دین به عنوان جامع بین فروع و اصول، دین یعنی احکام ثابت و متغیر الهی، معنای عام اون شیوه و راه زندگی که خداوند برای بندگان خیش در دنیا پسندیده است. این معنای عام کلمه دین. سعادت انسان عزیزان جز از مسیر دین در آفرینش الهی تأمین نمیشه. چرا؟ چون خدا فطرت آدمیان و جبلت آدمیان را با آب دیانت خمیر کرده است. اگر آدمیان از مسیر دیانت خارج بشند دیگه از مسیر فطری سعادت خودشون خارج میشوند. دین شاهراه تأمین سعادت و تکامل آدمیان است. این جعل الهی است، قانون خداست. خداوند اصلا ما رو این طور آفریده است. صراط مستقیم معنای دیگری جز دین ندارد. این که شما میگید اهدنا الصراط المستقیم، طلب میکنید خداوند سبحان شما را به صراط مستقیم هدایت کند، این صراط مستقیم و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، صراط عبودیت و دیانت است. ما راه دیگه ای نداریم، مثلا راه مستقیم راه دیانت است. غیر از اون اگر پا را از چارچوب دین خارج گذاردید به ضلالت و راه غیر مستقیم منتهی میشید اصلا به طور کلی. پس بشر ناگزیر است، لا مناسهی، چاره ای ندارد و گریزی ندارد. اون که در پناه لطف حق باید گریخت، باید بیاید زیر سایه و چتر رحمت خداوند و دین الله و آیین الهی زندگی کند. مکرر از کردن، ببینید شما به دین میگید شریعت، نام دین شریعت است. شریعت یعنی چی؟ آبش خور، آبش خور. همیشه مثال زدیم در این ایام وقتی این رودخانه رو به هر حال دستیابی به این آب مشکل است، چیکارش بکنیم؟ میان از عقب این رو یه شیب مجازی درست میکنن براش، این شیب میاد تا کنار آب، از این ابتدای شیب تا اون انتهای شیب مثلا 20 متر درست میکنن، بعد میرسه لب آب و نهر و شب که میتونست. این میگن شریعت، که شما بعد میگید شریعه فرات، این هم شریعت است. یعنی دین شریعت است. دین شما رو به کجا میبرد؟ میبرد به کنار آب، میبرد به کنار آب. اصلا بدون آب هم که حیاتی متصور نیست. حیات بدون شریعت معنا ندارد و تصور نمیشود. بدون دین نمیتوان انسان زنده باشد. این گیاه رو، این نباتات رو اگر از آب بگیرن میخشکن. انسان بدون شریعت و بدون دین خشکیده است. فرمود الذین اتخذوا دینهم، همین کافرین هم خدا بهش میگه دینهم، نه دیننا، نه دینکم. دین مال کافرین هم هست. دین رو خدا برای همه آدمیان آفریده و قرار داده است و جعل کرده است، اما اینا همون دینی که مال خودشون بود و باید به اون دیانت میکردن، این دین رو شیوه برخوردشون با دین جور دیگری شد. اینا دین رو لحو گرفتند. کلمه لحو عرض به خدمتون الاشتغال، وقتی انسان مشغول میشه به چیزی و از حقیقتی و از اصل برتری باز میداند، باز میماند، نام این لحو است. و هرچه انسان رو بالار میکنه، ذهن انسان رو از مسیر میماند، از هدف میماند، این میشه ملهی، میشه الله کم تکاثر، میشه ملهی. باز من این کافر دوستان جوانم مثال زدم، گفتم ببینید شما میخواد یه مسیر رو برید، شما میخواد از اول این خیابان برید تا آخر خیابان این ساعت راه دارید، عوض کردید اول بهار است و عرض به خدمتتون دوست میدارید قدم بزنید پیاده برید، حالی هم دارید و فرصتتون هم سنجیدید به نیم ساعت میرید، اما وقتی که راه افتادید توی خیابان نیم ساعته، وقتی رسیدید به پایان خیابان نگاه میکنید دو ساعت راه طول کشیده، یه ساعت و نیم اضافه شده. چرا؟ چون رسیدید به ویترین اول، دیدید که این تلفن همراهی جدیدی اومده، اینا رو ببینیم، این چی زده، این کارخونه این چی زده. به مغازه بعدی رسیدید، دیدید ای نمیدونم این از به خدمتون لازم صوتی رشنگی اومده، ببینیم این سیدی راما چیه، این چیه، فلانه، ایستاد اینها تماشا کن. اون چی بعدی رسیدید، این نمیدونم هر کسی که به مقتضای علاقه خودش، این نمیدونم وادی دل از اهل دل از اهل قضا و شکم و مثلا این از به خدمتون، هر کسی به یه چیزی. این ویترین ها و این جاذبه های کنار مسیر، مسیر نیم ساعته رو چی کرد؟ دو ساعته کرد. اینا میشن لحف. شما حساب کرده بود به نیم ساعت میرسید، اما دو ساعت طول کشید، این لحف کرد شما رو. بعد که رسیدید دیدید ماشین رفته دیگه، خبری نیست، برمیگردید دیدید بلیتتون باطل شده دیگه، فایده نداره دیگه، حالا خیلی دیر رسیدید. لحف این است عزیزان. خاندیم به جالون لا تلهیهم تجارتون و آبه یا یعنی زین لا تلهکم اموالکم بلا اولادکم. چیزهایی که لحف میکند انسان رو می اندازد. از اینا کسانی بودن که اتخذوا دینهم لهوا، اینا با دینشون درست برخورد نکردن، اینا با مقوله لحف برخورد کردن، یعنی اصلا جدی نگرفتن، در حاشیه، در فر اصلا اعتنایی نکردن. امور دیگری موجب شد که اینها ماندن و نگاه به دین نکردند، اصلا اهمیتی ندادن. یا این که نه، اهمیت دادن، اما چه اهمیتی؟ لعبا. پناه به خداوند سبحانه و تعالی. دین رو به عنوان یک بازیچه و لعبت گرفتن، بازیگری بازیگر کردند. الله اکبر. همون که وجود مقدس حضرتش فرمود الناس عبید الدنیا بد دین و لعبون علا علا سنفه، اینها دین رو بازی گرفتن، بازیچه شد برای استیکال، برای نان خوردن اینها، بازیچه شد برای بازی دادن مردمان از طریق دین و دیانت. این هم یک گروهشون لعبا. و غررت هم الحیات و دنیا، مثل این که ریشه همه اینا رو میخواد خداوند سبحان بگه. این کافرین کسانی بودن که دین رو لحو گرفتن یا لحو گرفتن. ریشه لحو گرفتن و لحو گرفتن دین از کجا برمیخیزد؟ از آن که حب الدنیا و سکل خفیعت. ریشه تمام اینها برمیگردد به اون زهر اصلی که و غررت هم الحیات و دنیا. اینا فریفتگان دارالغرور شدند، اینها فریفتگان دنیا شدند. اینها جاذبه دنیا اونقدر براشون قوی شد که از هر جاذبه الهی هم فراتر رفت، از هر جاذبه انسویی هم فزونتر شد، اصلا دیگه این جاذبه محبشون کرد. غرت همون حیات و دنیا. بعد خطاب میرسد فلیوم ننساهم، خداوند میفهمد امروز یعنی این روز قیامت، ننساهم ما فراموششون میکنیم، کما نسو لقاء یومهم هازا، کما این که اونها وقتی تو دنیا بودن امروز را فراموش کردن، امروز را کذالک یوم تنسا در جای دیگر داریم، جزا اینه که امروز هم شما فراموش باشید. و به خاطر این که کارو با آیاتنا یجحدون، اینها آیات ما را جهل کردن، اسناد و نسبت دادن نسیان به خداوند اسناد حقیقی نیست دیگه، ما کان ربک نسی، یا خداوند که نسیان ندارد. یعنی چی نسیان؟ دو معنا دارد، نسیان یه معناش فراموشی است، معنای دیگرش ترکه، ترک کردنه. امروز رهاشون میکنیم، اینها رو به خودشون میگذاریم، کما اینکه اینها در دنیا رها کردند، اینها نسو الله فانساهم انفسهم، اینها رها کردند خدا را، خدا هم کاری کرد که از حقیقت وجودی خودشون واماندن و نفهمیدن انسان کیست چیست، یه حیات بهیمی کردند و ره به پایان بردند. به این چیه؟ خب این قصه غم‌انگیزی رو خداوند مطرح میکند، فرتهم الله حیات الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، اونم اگر خدا رها کند، الله اکبر، در دنیا اگر خدا کسی رو رها کند چی میشه که در آخرت اگر رهاش کند؟ اگر کسی در آخرت رها شده باشد چه میشه؟ دنیای اون رو میبینیم، چه رسد به اون عالمی که لمن الملک اليوم الله واحد الاحار، که جز معیارهای الهی حاکم نیست و یوم الدین است و مالک آن اون چه بخواهد در اون روز عمل میکنند. خب سخن به پایان رسید و عرض بنده تمام، و انشاءالله ادامه آیات رو خدمت سروران معظم فردا شب به سمع مبارکتون خواهیم رساند. خداوند الهامون به نور قرآن منور و مزین بگردانه، دست ما از دامن قرآن به اطرف کوتاه نگردانه، حیات ما را ممات ما را با قرآن به اطرف پیامبر قرار بده. صلوات الله بفرمایید. و ما سخن پایانی بنده امشب عرض می کنم که خب از یه سو متاسفانه شنیدی که از امروز صبح هجمه و حمله همان گونه که پیشبینی آن می شد از سوی امریکایی ها آغاز شد، و بر تقدیر ما می دانیم که صدام با بوش فرقی ندارد برای ما، اینها الله هم مشغل ظالمین به ظالمین، اما ملت مظلوم عراق، مظلومان بیگناهی که مسلمانانی که در این سرزمین ساکنند، عتبات عالیات و بالاخره کشور اسلام، خدایا با آبروی قرآن دشمنان اسلام رو منکوب و نابود بگردان، شرشون رو به خودشون برگردان، جمعشون متفرق بگردان، ذلت و هوان رو بر اینها نثار بگردان، عزت و شوکت رو به مسلمانان بازگردان، خودت مستضعفان و مظلومین و بندگان خودت رو نصرت و یاری عنایت بفرما. اما جمله دوم هم که بر تقدیر فردا سال نو می شود و امشب شب آغاز سال نو خواهد، و تحولی است طبیعی از زیباترین تحولات خداوند سبحان در وجود، که این بهار نو زبر به برگریز هست، آیت بر وجود برست خیز، الان ترن الله یحیی الارض بعد موتها، و خداوند زنده می کند طبیعت رو، وجود رو، هستی رو، و بهار طبیعت می آید و سال نو آغاز می شود و در این حال یه سال از عمر ما به فرصت ما هم این هم دعا می کنیم که خداوند این سال نو رو سال کمال و توفیق و علم و دانش و ایمان و کوشش و جدیت و موفقیت برای همه عزیزان جمع حاضر، همه همکشوری هامون، همه شیعیان، همه مسلمانان انشاءالله قرار بدهد. به توفیق اون بدهد که بتوانیم سال نو رو با عزمی قوی، اراده محکم، ایمان والا، دلی پاک و صاف بر اساس مهربانی، محبت و دوستی با بندگان او انشاءالله آغاز بنماییم. بس از سخن من فقط عرض می کنم بسیار دلشاد و مشعوفم از این جهت. از قروبی با خودم فکر می کردم که خدایا این چه عنایت بزرگ است که ما شب به اصطلاح روز آخر سال بوده است. اللهم هذه سنه جديده، این بالاخره سال نو مدعای تحویل سال اصلیمون این دعایی است که عرض کردم تو مخاطی اول اعمال محرم برید بخونید، حتما انشاءالله فردا صبح بخونید این رو، این صفحه است. خدا این سال سال نوی است اما تو خدای قدیم هستی. بعد اونگاه به زیبایی امام میفرمان اون دعای ساله در اول سال قمری داریم ما اینو تو مفاتی بر تقدیر این تحولات الهیست و نظم خلقت و آفرینش الهیست. این چنین است، خرسندیم از این که این شب اول سال به خداوند عنایت دا عنایت فرمود که ما بر خان گسترده قرآن میهمان بودیم و توفیقی بود که ختم کار ما و سال ما با کلام خداوند اون هم با بحث و علل اعراف رجال با چنین باشد. من این رو بسیار بسیار نویدی میدانم، بسیار دلگرمی میبینم به هر تقدیر این رو و امیدوارم که توشهی باشد برای عزیزان برای سال آینده و برای عمر که انشاءالله چنین ختم شود این شب برای ما و شما، مخصوصا این که ختام سخن به ختام و همست هم نام مبارک اون عزیز بزرگ باشد. من قبل از یه اشاره فقط بگم که میزبان محترم چون چندین مرتبه من تکرار کردن تقاضا کردن عزیزان پس از بحث از جا بلند نشن، یه پذیرایی دارن دارن مختصر یا غیر مختصر شدن نمیدونم بگم پذیرایی مختصر شد درست نباشه، به هر حال هرچه هست به حمد الله زیبا و پسندیده و پاکیزه است. انشاءالله استدعا دارم که عزیزان نشسته باشه. خدایا میخواییم این لحظات آخر سال رو نامی رو ببریم که تو میپسندی.